أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإشكال هاي بود كب استفادة نفي حكم الزرعي از حدیث لا ضرر شده بود. اشکال اول این بود که التزام به این که مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری باشه مستلزم تخصیص اکثر هست و این مستحجنه. در جواب برخی از این موارد رو به نحوی خواستن جواب بدن، مثلا در زکات خواستن برگردونن به عدم نفع، گفتن تعلق زکات از باب صدق ضرر نیست، مانع از نفع تو برخی از مصادیقش گیر کردن، مثل زکات نقده که یک سال اگر درهم یا دینار بمونه نزد مکلف زکات بهش تعلق میگیره. این رو مقدار توضیح براشون سخت بود. آقای سیستانی گفتن این به خاطر این هست که غرامت میگیرن به خاطر ادخار درهم و دینار، و دایی هم اینه که در جریان تجارت قرار بگیره. اینها اگر بر نگرده به اون نکته کلی که قانون شرع نسبت به جامعه سنجیده میشه و مصالح جامعه، اون وقت ضرر مالی اشخاص لحاظ نمیشه و موجب صدق ضرری بودن قانون نمیشه. واقعا نظر از این نکته برخی از این جواب ها قابل مناقشه بود. به هر حال اشکال دوم این بود که حدیث لا ضرر و لا ضرار مقرون بود در روایات با تطبیق بر مواردی که تناسب نداره با نفی حکم ضرری. اولین مورد قضیه سموره بود. اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. امر به قلع درخت سموره یعنی امر به اضرار به سموره. چه تناسبی داره با این که بگیم به درستی که ما حکم ضرری نداریم؟ تو همین الان داری میگی زیان بزن به ثمره، درخت او را بکن و پرتاب کن سمت او. مرحوم شیخ فرموده حالا نتونیم توجیه کنیم این تطبیق رو، لطمه ای به ظهور کبرای لا ضرر نمیزنه. مرحوم ناینی جواب خوبی میده، خب اگر وجه تطبیق رو نفهمیم میشه مایسله للقرینیه. خب شاید مراد از لا ضرر تحریم اضرار به مردم باشه یا معنای دیگه داشته باشه غیر از نفی حکم ضرری. ولذا خود محقق ناینی در جواب میگه که این تعلیل حرمت دخول ثمره است بدون اذن در بستان این رجل انصاری. جواز دخول به طور مطلق این حکم ضرری است، لا ضرر او رو برمی‌داره. اما امر به قلع درخت ثمره اون امر ولایی بود برای تأدیب ثمره، ربطی به لا ضرر نداره. این هم که انصافا خلاف ظاهره. اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر و لا ضرار، ظاهرش اینه که این لا ضرر و لا ضرار تأدیب خود امر به قلع درخت ثمره است. وانگهی مگه محقق ناینی و همینطور آقای خویی که این وصف رو پذیرفتن مبناشون این نیست که یک اطلاقی باید باشه اقتضاء حکم ضرری بکنه لا ضرر اون اطلاق رو تقیید بزنه؟ کدوم اطلاق میگه ثمره میتوانست ولو بدون استیزان وارد بستان رجل انصاری بشه تا ما با لا ضرر بخوایم رو تقیید بزنیم؟ بگذاریم از این که خود محقق ناینی و مرحوم آخویی معتقدن که از جواز یک فعلی عرف انتظار نمی کنه که این حکم ضرریست، چون تجویز غیر از الزامه. وقتی تجویز کنن شما زیان بزنید به دیگران، این تجویز حکم ضرری نیست. ضرر مستند نمیشه به این ترخیص، مستند میشه به اراده خود این مکلف. اینجور گفتن، ما قبول نکردیم، ولی با این مبانی. و اینجا بیایید شما میگید که لا ضرر حاکم است بر جواز دخول ثمره و او را تقیید میزند به عدم استلزام ضرر، اینا با مبانی شما جور نمیاد. با ظهور اقلع ها ورمه به های لیفه این نو لازره رو لازره جور نمیاد. جواب دوم اینه که گفته میشه که خود حرمت قلع درخت در این حال حکم ضرری بود بر رجل انصار، چون دفاع رجل انصاری از ارزش، از امنیتش متوقف بود بر قلع این درخت، راه دیگری عادتا وجود نداشت. اگر به او میگفتیم حرام از قلع درخت، این مستلزم ضرر بود بر رجل انصاری. لا ضرر حرمت قلع رو برمیداره، که به نظر ما این جواب قابل قبوله. نگید آقا این کار مستلزم اضرار به ثمره است و این خلاف امتنان بر ثمره است. نه، تضرر ثمره ناشی از عناد و لجاج خودش، نه ناشی از این که در این حال عناد و لجاج او رجل انصاری میتواند درخت او را بکند. جواب سوم اونیست که دی از جمله ما عرض کردیم که اصلا تطبیق لا ضرر و لا ضرار ظاهرش اینه که به خاطر لا ضراره. ان ما اراک یا ثمر الا رجلا موار را، یا ثمر انک رجل موار ولا ضرر ولا ضرار. چون اضرار به مؤمن حرام است، پس من شمای ثمره را که در صدد اضرار به مؤمن هستید مجازات می کنم. مثل این که مثال می زدیم، گفتیم میگن اه به سوز ایدا حتی لا یقتل المؤمنین فان قتل المؤمنین حرام، کاملا عرفیه. اینجا میگه اقلعوا نخلة ثمره فان الضرار بالمؤمنین حرام. حالا جمله لا ضرر رو هم اولش گفتن، چون اینا با هم تناسب داره. مثل این که به یک پیرزن شما میگید که مادر روزه نگیر، بر شیخ و شیخه که روزه واجب نیست. میگه مگه من شیخم؟ میگید نه تو شیخه ای. محقق عراقی معلوم نیست که نیاز به ولایت داشته باشه. این مطلبی بود که امام و شاگرد آیه صد در تعلیقه مباحث الاصول ادعا کردن. حالا اگر پیغمبرم نبود بر از ما استفتا هم اگر مثلا میشد، رجل انصاری از شما استفتا میکرد، آخرش هم مینوشت افتونا مأجورین، شما مینوشتید که یجوز لک قلع الشجره فی هذا الحال. خب محقق عراقی فرموده که خب این لا ضرر رو تطبیق کرده پیامبر برای محدود کردن سلطنت سموره نسبت به دخول در این بستان رجل انصاری. ولی اشکالی که ممکنه شما بکنید تطبیق لا ضرر برای محدود کردن سلطنت سموره خلاف امتنان بر سموره است، ولیکن جوابش اینه که اینجا تزاحم شده بین حق سموره در دخول و رفتن به درخت خودش که اقتضا میکنه ولو بدون استیزان برود، و بین حق رجل انصاری که حفظ عرض خودش و حفظ عیال خودش بکند. و چون حق رجل انصاری راجع به حفظ عرض خود و حفظ عرض عیال خود اهم است، او مقدم شده. لا ضرر نمیخواد خودش مستقیم بیاد اینجا محدود کنه سلطنت سموره را. لا ضرر میاد اثبات میکنه حق رجل انصاری را در حفظ عرض خودش و حفظ عرض عیال خودش، چون اگر این حق برای رجل انصاری ثابت نشه میشه ضرر بر رجل انصاری. لا ضرر اینو میگه، میگه از من لا ضرر میپرسید، میگویم که رجل انصاری اگر حق نداشته باشد که حفظ کند عرض خود و حفظ عرض عیال خودش را، این ضرری است. پس من میگویم او حق دارد حفظ کند عرض خود و عرض عیال خود را. اما چرا این حق رجل انصاری مقدم شده بر حق سموره نسبت به سلطنتش بر دخول بر درختش؟ اون مربوط به قواعد باب تزاحمه، از باب اینکه این حفظ حق رجل انصاری اهمه. خب این فرمایش در مقالات جلد دو صفحه 305 مطرح شده، برای ما نامفهومه. آقا اولا هی تکرار میکنید قاعده لا ضرر بخواهد سلطنت سموره را نفع کند نسبت به دخول ولو بدون استیزان، این خلاف امتنان است. کجای قاعده لا ضرر اومده که از جریان ما باید خلاف امتنان بر دیگران لازم نیاد؟ از کجا تو ذهن بزرگان ما رفته؟ بله باید دیگران متضرر نشن از جریان لازرر، و اینجا ثمره متضرر نمیشه، یه یا الله بگه وارد بشه. ثانیاً اصلاً ثمره حق دخولش مگه مطلق بود؟ او حق دخول متعارف داشت. دخول متعارف این است که همینجور مثل برخی از بهائم سرشو زیر بندازه بیا تو، یا الله بگو.
همه
ی
عدله هست که به نسبت ضرر منصرف، نماز هم منصرف،
وضو هم از ضرر منصرف. شما یک باقی داشتید اونجا، امروز میگن چی؟ خانه باغ. بله، فروختید به آقا، فقط یک درخت گردو هست اونجا، حیفتون اومد که بفروشید بهشون، نگه داشتید. خب ایشون هم اومد پول و داد با خرید از شما. بعد میبینه هی هر چند روز یه بار همینجوری شما بدون اینکه یا الله بگید وارد میشید، از کنار اتاق خواب آقا رد میشید. خب تو همون اتاق خواب نماز شب میخونه ایشون. بعد خلاف اون شرط ارتکازی است که شما حق استطراقتون باید به نحوه استطراق و دخول متعارف باشه. خب در بحوث گفتن فرق میکنه، یه وقت از اول حق ثمره در ضمن عقد لازم شرط شده که حق دخول دارد، یه وقت نه، به تبع این که حق دارد ثمره نسبت به این درخت از باب مقدمه استیفاء حقش نسبت به این درخت حق دخول پیدا کرده است. نه با هم فرق میکنه. یه وقت در ضمن عقد لازم شرط کرده ثمره که من حق داشته باشم وارد بستان تو بشم. اینجا بله اشکال وارده. اگر بخواهن به نفع رجل انصاری این حق ثمره را محدود کنند، این اصلاً نه تنها خلاف امتنان است بر ثمره، بلکه ضرر به ثمره، چون حق او را محدود کردی و مزیق کردی. نفرمایید که حق ثمره جامع دخول در این بستان بود، نه خصوص دخول بدون اذن. ما جامع دخول در این بستان رو که سلب نکردیم. ایشون میگه دیگه فرق نمی کنه. شما وقتی که او حق دخول دارد و این شرط در ضمن عقد برای ثمره قرار داده شده است، بخواید بگید شما در این حال حق دخول ندارید، در حالی که اذن نمیگیرید حق دخول ندارید، خب این سلب حق اوست. بلکه مشکل قضیه ثمره اینه که همچو فرضی تو روایت ثمره نشده. نه، اون فقط در قضیه ثمره حق نسبت به اون درخت داشت و حقش نسبت به مرور حق تبعی بود. ولی تو اصلا این بحثایی که محقق عراقی مطرح کرده که تضاهم بین حق ثمره و حق رجل انصاری رو مطرح کرده، این حرفا مورد نداره. آها، ما اشکالون به بحوث هم هست، شرط حق دخول هم قرار بده ثمره برای خودش، انصراف داره به دخول متعارف. حالا اگر تسریع کرده سموره که من داخل می شوم و هیچ اذن هم نمی گیرم و رجل انصاری هم پذیرفته، باید خیلی باید آدم روش زیاد باشه بعد بیاد اعتراض کنه. خب بعدم هیچی هم به پیغمبر نگه که بابا، و سموره هم هیچ به پیغمبر نگه بابا ما در ضمن عقد لازم همه اینا رو مطرح کردیم، گفتیم من هر وقت بخواهم سرزده وارد می شوم، ایشان هم قبول کرد، هم چیزی فرض نشد. طوره با دخول متعارف اینه که یا اذن بگیره وارد بشه. اذن نمی گرفت، اگر مطلقا اجازه نمیده که خب بله، وقت رجل انصاری محکومه. بله الان خانمم لخته، برو 10 دقیقه بگرد تو خیابونا بعد بیا. اما روایت عقبت ابن خاله، اگر شما اذن میدید در ضمن عقد لازم که یکی به شما ضرر مالی بزنه، حالا ضرر ارضی که پیش نمیاد دیگه، اگر واقعا اذن بده سماره اون وقت باید مراعات کنن دیگه، خودشون مراعات کنن، همیشه پوشیده باشن، به قول آیون پرده بزنن. ولی اگر اذن میده در اضرار مالی، بله خب، و این خلاف شرع هم نباشه این اذن، دیگه لازره کاری نمیتونه بکنه، چون ضرر مستند به اذن خود این آقاست. خب اما روایت دوم روایت عقبت ابن خالده، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعته و قال لا ضرر ولا ضرار. گفته میشه که آقا حالا حق شفع رو پیغمبر جعل نمی کرد برای شریک دوم، وقتی شریک اول سهم مشاعش رو می فروخت به شخص ثالث، متضرر می شد اون شریک دوم. حالا گاهی این مشتری آدم نابابیست، وقتی آدم نابابیست منم شریک دوم میگردم سهم خودم را هم میفروشم به یک آدم ناباب دیگر، دست پس هم بر بیایم، نه دائما نه غالبا نفی حق شفع مستلزم ضرر نیست بر شریک، پس چه ربطی داشت که بگن قضا رسول الله به شفع و قال لا ضرر ولا ضرار؟ نفی حکم ضرری بخواد از این لازرر استفاده شد، تناسب با تطبیقش بر حق و شفعه نداره. این هم جواب دادن. یه جواب اینه که گفتن چرا نگیم جمع در روایت؟ پیامبر قضایی داشت در موارد متعدد، همونطوری که در روایت عبادت ابن صامت در مسند احمد ابن حنبل بود، قضا به شفع، قضا ان لا ضرر ولا ضرار، قضا ان لا یمنع فضل ما ان یمنع فضل کلا. اینجا جمع شد بین این چند تا حدیث، شد قضا رسول الله به شفع و قال لا ضرر ولا ضرار. لازم نیست که جمع در مروی باشه، یعنی امام علیه السلام یا نبی اکرم یا یعنی کنار هم بیان کرده باشه. خب این ابتداعا خلاف ظاهر انصاف هم، ولی اگر توجیه های دیگه درست نبود، وقت خود همین عدم تناسب بین این دو جمله، مخصوصا با تأیید این که در مسند احمد ابن حنبل قضایای متعدده هستن، اینها دیگه به این ظهور ابتدایی که اینها یک حدیث هستن دیگه نمیشه اعتماد کرد. ولی فعلا اشکال اینه که این التزام به این که این دو حدیث بودن، راوی جمع کرده بین این دو حدیث، ابتداعاً که حساب کنیم خلاف ظاهر. جواب دوم جوابی است که در بحوث دادن که آقا حق و شفعه حق و غلایی است. جالب هم اینه، کما تشهد و بذالک از شواهد و تاریخیت و قانونیه، یکی نیست بپرسه که یک موردش رو بفرمایید تا ما بررسی کنیم. بعد فهمید خب وقتی اغلا حق و شفع قائل شدن، سلب این حق ضرری است. وحوش جلد 5 صفحه 472. اولا ما که ندیدیم اوغلا حق شفعه داشته باشه. حالا بگردید قوانین غرب رو، بگردید قوانین روم باستان رو، بگردید اونهایی که آشنا هستن با حقوق. ثانیا مگر هر نفی حقی عرفاً اضراره؟ اضرار اینه که طرف دچار منقصت بشه، حالا یا منقصت در مال یا منقصت در امنیت روانی، امنیت اجتماعی. والا حالا خیلی چیزها حق ما هست، ولی گاهی دولت ها محروم میکنن افراد رو از حق طبق مسائلی که خودشون تصریح میکنن، اما همه جا نمیگن که به ما ضرر زدید. ما میخواستیم بریم تو این عرصه‌ای که شبکه های چیه؟ اطلاع رسانی، شبکه های اجتماعی، چند روزی که نمیتونیم بریم. خب این نمیگن ضرر زد، بله اگر این باعث بشه که شغلش رو از دست بده میگه ضرر کرد. هر منع از حقی که ضرر نیست. ثالثا ظاهر حدیث رو نگاه کنید، ظاهر حدیث اینه که میگن ما اگر حق و شفعه ندیم به شریک دوم او متضرر میشه. یعنی حق شفعه نداشتن موجب ضرر شریک میشه. ما حق و شفعه برای شریک قرار دادیم تا او متضرر نشه، نه اینکه ما حق و شفعه رو برای شریک امضا کردیم، چون اگر امضا نمی کردیم تضییع حق و شفعه و اقلایی او بود، خلاف ظاهره. اگر بخواید بگید جمع در مروی یعنی قضا به شفعه و قال لازرن، یعنی چرا ما میگفتیم شریک حق دارد اون سهم شریک را که فروخته است به مشتری از مشتری پس بگیرد، پولش را بدهد و پس بگیرد؟ چون میخواهیم با ثبوت حق و شفعه ضرری به این شریک دوم متوجه نشود، نه اینکه اگر ما امضا نمی‌کردیم حق و شفعه را این تضییع حق و غلای شفعه بود. این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که اگر با کار نداریم که اغلا حق و شفعه دارن یا ندارن، اگر ما حق و شفعه قرار ندیم برای این شریک، شریک متضرر می‌شود، نه که خود این حق شفعه قرار ندادن خودش مصداق اضرار به حق و غلایی هست. یعنی شا ظهور نداره و قال لازرد که من شارع اگر امضا نکنم حق و غلایی شفعه را ضرر زدم به جامعه. این معناش خلاف ظاهر. ظاهرش اینه که من حق و شفعه را جعل میکنم تا از ناحیه بیع شریک این شریک دوم متضرر نشود، نه از ناحیه ای که من امضا نکردم حق و شفعه را او متضرر نشود. اینا خلاف ظاهره. خب جواب سومی که داده شده گفتن آقا حکمت که اشکال نداره باشه، قضا به شفعه و قال لا ضرر از ما به حکمت. نگید حکمت باید غالبی باشد در حالی که تضرر شریک با بیع شریک دیگر حصه خودش را به شخص ثالث، غالبا تضرر شریک غالبی هم نیست، دائمی که نیست، هیچ غالبی هم نیست، پس حکمت هم نمیتواند باشد. جواب اینه که در حکمت غلبه لازم نیست، معرضیت کافیه. همین که در معرض اینه که اگر شریک شما سهم خودش رو بفروشه در معرض اینه که یک شریک جدید ناخواسته ای پیدا کنید و این باعث زیان خوردن شما بشه، همین که در معرض کافی است تعبیر کنن و قال لا ضرر ولا ضرار را. لااقل بگید تطبیق تعبدی، به خاطر همین معرضیت اگه ما بودیم تطبیق نمی کردیم ولی امام تطبیق کرد، شبیه اون چی که در صحیحه هیثم ابی المسروق هست. امام سوال کردن ازشون که محرم یرید و اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرت و الشعرت، امام فرمود لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و اگر ما بودیم با قاعده لا حرج که نمی گفتیم که آقا اسباغ وضوء ولو در حال احرام مستلزم افتادن موی از شما هست اشکال ندارد، مگه اسباغ وضوء واجب است؟ اسباغ وضوء که واجب نیست، تطبیق تعبدی است. اما منافر نداره کبرای ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو حضرت تطبیق کرد در اینجا کبرا ولو در محرمات، معلوم میشه که قابل پیاده شدن است. نه نه اجمال همه جا نیست، مثل اینکه اکرم میگه اکرم ولد العالم فانه عالمون، خب میفهمیم یعنی اکرم العالم دیگه، ولو تطبیقش بر ولد عالم تعبدی باشه. اجمال درسته که ما هیچ بشیم نفهمیم چی شده، اگه بفهمیم تطبیق تعبدیه برای کبرای عرفی که مشکلی پیش نمیاد. خب این هم جواب سوم. جواب چهارم اینه که بگیم لا ضرر نه علته نه حکمته، بلکه میخواد بفرماید که ما حق و شفعه رو برای شریک قرار دادیم تا هیچگاه شریک از ناحیه لزوم بی متضرر نشه، خب امکان فسخ داشته باشه و مشکل برطرف بشه. یعنی فائده حق و شفعه اینه که از لزوم بی متضرر نمیشه شریک. یعنی چی؟ یعنی اینجوری میگیم، میگیم که ما یک کاری میکنیم حق و شفعه قرار میدیم تا هیچ شریکی نتواند به شریک دیگرش زیان بزند، یعنی تحریم، یعنی این که ما میخواییم زیان زدن بین مردم منتفی بشود، ما میخواییم زیان زدن بین مردم منتفی بشود، ولذا برای که زیان زدن بین مردم منتفی بشود آمدیم یک فکری کردیم. فکر ما اینه که برای بیع شریک لزوم قائل نشدیم، حق شفعه قرار دادیم برای شریک دوم تا امکان زیان زدن شریک را به شریک دیگرش بگیریم. خب اینم یک احتمال که با این احتمال دیگه لا ضرر لازم نیست نفی باشه، ولو بدائی نهی باشه، چون ما میخواهیم اضرار نزنند بعض الناس به بعض، یعنی میخواهیم این کار منتفی بشود در خارج، یعنی چون حرام است میخواهیم منتفی بشود، ولذا آمدیم یک کاری کردیم ابزار زیان زدن شریک را به شریک دیگرش از او گرفتیم. نه نه، نتیجه حکم به شفعه اینه که ابزار زیان زدنه، نه اینکه لزوم بی حکم ضرری است. نه، جواب چهارم اینو میگه، میگه شارع لزوم بی حکم ضرری نیست، ما با حق و شفعه ابزار زیان زدن شریک را به شریک دیگر گرفتیم، این ابزار را از دست او گرفتیم، ممکنه گاهی پیش بیاد، ولی همین ابزار را هم که گاهی پیش بیاد از دست شریک گرفتیم. خب خب اگه اینجور باشه دیگه قاعده لازرن نفی حکم ضرری نمیشه. خلاصه عرض ما اینه، ما به نظرمون این توجیه ها ولو ثبوتن معقوله، اما اثباتن چون عرفیت برای این ظهور ایجاد نمی کنه. بله توجیه ثبوتی کردیم، اما اثباتن یک توجیه عرفی که کاملا تناسب لازرن رو با قضا به شفع بفهمیم برای عرف روشن نمیشه، ولذا این مایست و لغرینی است که عرف تحیر بکنه. مخصوصا روایت عبادت ابن ثابت رو هم که میبینه بگه شاید این آقای عقبت ابن خالد از امام بیش از این حرفا شنیده، قضاهای متعدد پیغمبر شنیده، منتها این دوتا رو انتخاب کرده به این نقل، چون هم مسند احمد بن حنبل از عبادت ابن ثابت که از اجلا اصحاب پیامبر بوده اونجا نقل کرده قضا بشرفع و قضا ان لا ضرر و لا ضرار و قضا کذا و قضا کذا، بعدش هم تناسب بین لا ضرر و لا ضرار به حق و شفع ولو توجیه ثبوتی دارد، اما در حدی نیست که تناسب عرفی را ثابت کند، ولذا به نظر میاد که این مورد دوم باقت نظر است که سندش هم ضعیفه، این روایت دوم باقت نظر از اینکه سندش هم ضعیفه استدلال بهش بر قاعده لازرر دچار مشکل میشه، ولی اون روایت سموره هست، اگر اشکالات قبلی ما جواب داده بشه روایت سموره تناسب لازرر و لازرار با قضیه سموره هیچ مشکلی نداره. سومین روایت هم که قضا رسول الله ان لا یمنع فضل ما ان لیمنع فضل و کلا ان و قال لا ضرر و لا ضرار، اونم همین بحثایی که در مورد روایت دوم بود میاد که بعضی میگن جمع در روایت ما گفته میشه این خلاف ظاهره، و آخرش اینه که ما میگیم چون تناسب عرفی اینجا هم روشن نیست ولذا اینم ممکنه قرینه بشه برای اینکه جمع در روایت نه جمع در مروی، کلام واقع میشه در اشکال سوم از محقق عراقی انشاءالله روز یک شنبه. والحمدلله رب العالمین.